ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بررسی توزیع کالاهای اساسی و بازار خودرو در جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس و وزیر صنعت. کمیسیون صنایع مجلس مأمور پیگیری ساماندهی وضع کالاهای اساسی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی شد.
فصل جدید در روابط اقتصادی ایران و روسیه، سه برابر شدن مبادلات تجاری تهران مسکو و الحاق نهایی ایران به موافقتنامه اوراسیا در دستور کار کمیسیون مشترک دو کشور.
پاسخ هند به جنگ تجاری آمریکا، تحلیل نو تعرفه 29 قلم کالای وارداتی آمریکا را تا 120% افزایش داد.
و تا ساعاتی دیگر بازی حساس تیم‌های ملی والیبال ایران و روسیه، تیم‌های اول و دوم جدول لیگ ملت‌های جهان در ارومیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و روز بخیر خدمت هموطنان ارجمند. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه‌ای غیرعلنی درباره وضعیت بازار خودرو و کالاهای اساسی برگزار کردند. در این جلسه وزیر صنعت برنامه ای را در 7 محور برای رونق تولید به نمایندگان ارائه داد. رضا رحمانی همچنین از وضعیت کارخانه های کشور و مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و همچنین وضعیت بازار خودرو و برنامه کاهش قیمت ها به نمایندگان گزارش داد. رئیس مجلس هم پس از این جلسه گفت با نظر نمایندگان قرار است برنامه وزیر صنعت و گزارش های او در کمیسیون صنایع مجلس بررسی و پیگیری شود. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز بیش از 2 ساعت با حضور رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه غیرعلنی برگزار کردند. وضعیت صنایع و کالاهای اساسی و توزیع آن محور اصلی این جلسه بود. وزیر صنعت هم در این جلسه گزارشی از وضعیت کارخانه‌های تولیدی و مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی به نمایندگان ارائه کرد. عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشییع جلسه غیرعلنی مجلس گفت وزیر صنعت در این جلسه محورهای هفتگانه ای را تعیین کرد و مقرر شد سامانه ای راه اندازی شود و توزیع کالاها از انبار تا توزیع در بازار مورد رصد قرار گیرد.
یکی در رابطه با کارخانجات و شرکت های تولیدی صنعتی که یا فعال هستند، نیمه فعال هستند و راکت هستند گزارشی داده شد. بحث خودروسازان شد که مرکز پژوهش‌ها نظرش این بوده که ما استراتژی صنعتی در ارتباط با بخش خودروسازی نداریم و جنبندی این بود که خود خودروسازان با کمک دولت به تعهداتشون عمل بکنن. موضوع مهم دیگر در ارتباط با کالاهای اساسی بوده که سهم وزارت صنعت معدن تجارت 6% از 14000 میلیارد بوده. این بخش زیادی مربوط میشد به بخش کشاورزی و سایر سازمان‌های نهاد و خدمات و قرار شد بر اساس سامانه‌ای که تعریف شده در از تجارت از خود انبار تا توزیع کنترل بشه، نظارت بشه.
در این جلسه همچنین معاونت نظارت مجلس گزارشی از اقدامات نظارتی نمایندگان در اجلاسیه سوم دوره دهم را قرائت کرد که طبق این گزارش 865 تقاضای سوال از وزرا در این اجلاسیه به هیئت رئیسه داده شده که بیشترین سوال مربوط به وزیر نیرو با 109 سوال است.
15مین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه و دومین همایش تجاری ایران و منطقه قفقاز شمالی امروز در تهران و اصفهان آغاز به کار کرد. وزیر نیرو در این همایش از ایجاد فصل جدیدی در روابط اقتصادی ایران و روسیه خبر داد و گفت مبادلات تجاری ایران و روسیه با افزایش 3 برابری به بیش از 5 میلیارد دلار می‌رسد. رضا اردکانیان اسود در مسیر توسعه روابط اقتصادی دو کشور چند طرح مهم در دستور کار قرار گرفته که یکی از آنها نهایی کردن پیوستن جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اوراسیا است.
وزیر نیرو در این همایش منطقه قفقاز شمالی را دروازه عرضه کالاهای ایرانی به روسیه و بالعکس دانست و از اهمیت و جایگاه این منطقه برای توسعه روابط اقتصادی میان ایران و روسیه گفت.
ایران و قفقاز شمالی می توانند در حوزه‌های گوناگون اقتصادی به ویژه صنعت گردشگری، حمل و نقل و تأمین کالاهای مورد نیاز با یکدیگر همکاری داشته باشند. قرار گرفتن منطقه قفقاز شمالی در مسیر کریدور بین المللی حمل و نقل شمال جنوب زمینه خوبی را برای توسعه همکاری ها فراهم نموده و جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش گسترده ای را برای اتصال شبکه های ریلی داخلی با این کریدور شروع نمود.
وزیر فدراسیون روسیه در امور قفقاز شمالی هم در این همایش گسترش روابط همه جانبه با ایران را یکی از اولویت‌های سیاست خارجی روسیه دانست و بر توسعه همکاری‌های مشترک در صنایع کشاورزی و گردشگری تأکید کرد.
ما علاقه من هستیم در بخش‌های کشاورزی، حمل و نقل و توسعه گردشگری در دریای خزر با ایران مشارکت و همکاری داشته باشیم.
در این همایش تأکید شد الحاق ایران به پیمان اوراسیا بازارهای هدف مهمی برای عرضه محصولات فعالان بخش دولتی و خصوصی کشور ایجاد خواهد کرد. ناحیه فدرال قفقاز شمالی با جمعیتی حدود 10 میلیون نفر 7% از جمعیت روسیه را در بر می‌گیرد و در حوزه‌های کشاورزی، انرژی و فلزات رنگی نیز از ظرفیت خوبی برای همکاری با کشورمان برخوردار است.
همان گونه که در ابتدای خبر آمد 15مین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه و دومین همایش تجاری ایران و منطقه قفقاز شمالی با حضور 100 نفر از فعالان بخش خصوصی و دولتی دو کشور در شهرهای تهران و اصفهان برگزار می‌شود. رضا اردکانیان وزیر نیروی کشورمان و سرگئی ویکتوروویچ چبادریوف وزیر قفقاز شمالی روسیه ریاست هیئت‌های اقتصادی دو کشور را بر عهده دارند. ارتباط تلفنی داریم همینک با همکارم جعفر آبادی که از صبح در محل این همایش حاضر شده. آیه جعفر آبادی، خدمت شما سلام و روز بخیر عرض می‌کنم.
به نام خدا و با سلام خدمت شما عرض کنم که در این اجلاس بیش از 250 نفر از تجار و فعالان اقتصادی روس در این اجلاس سه روزه که امروز آغاز شده شرکت کردند و یا در ادامه اجلاس که فردا در تهران برگزار می شود و روز سوم که در شهر اصفهان برگزار خواهد شد ان شاءالله حضور خواهند داشت. نکته دیگر که اینکه در همایش تجاری ایران و قفقاز شمالی که صبح امروز قبل از اجلاس 15 برگزار شد، تمام سخنرانان از ضرورت توسعه روابط تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و درباره راه‌های رفع مشکلات موجود بین دو کشور سخن گفتند. همچنین نمایشگاه آثار تاریخی و فرهنگی ایران و قفقاز شمالی هم امروز با حضور دو وزیر ایرانی و روسی به بهره‌برداری رسید. اگر نکته یا سوال دیگه باشه هستم در خدمت شما هستم محترم.
این همایش چند روز است آقای جعفرآبادی؟
سه روز است. امروز، فردا و پس فردا.
برنامه روزهای بعد هم دارید؟ میدونید چیه؟
جزئیاتش رو اعلام شده اما من الان پیشم نیست. اما در ادامه به اصطلاح اجلاس امروز به صورت تخصصی تر کارگروه ها اجلاسشون رو تداوم خواهند بخشید و در روز سوم که در اصفهان برگزار میشه این مصوبات امروز رو به امضای نهایی خواهند رسوند.
بله، بسیار سپاسگزارم از گزارشتون آیه جعفر آبادی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشین، خداحافظ.
حق عضویت صرافان برای حضور در بازار متشکل ارزی 25 میلیون تومان شد. مدیرعامل شرکت بازار متشکل ارزی گفت تا کنون بالغ بر 60 صرافی حساب‌های بانکی مربوطه را نیز ایجاد کرده‌اند و با کاهش حق عضویت صرافان بیشتری می‌توانند در این بازار فعالیت کنند. محمود شکسته بند با اشاره به جلسه شب گذشته صاحب نظران، صرافان و اعضای هیئت مدیره بازار متشکل ارزی با رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت این جلسه در مجموع به مسائل مرتبط با شرکت بازار متشکل ارزی پرداخت و آیین‌نامه ها و مقررات مرتبط با آن با حضور رئیس کل بانک مرکزی بررسی شد. مدیرعامل شرکت بازار متشکل ارزی افزود تمامی مقدمات برای اجرای آزمایشی این بازار ارزی فراهم شده است و امیدواریم تا اوایل تیر بتوانیم شاهد راه اندازی آن باشیم. به گفته مدیرعامل بازار متشکل ارزی، صرافی هایی که در این بازار خرید و فروش عمده انجام می دهند باید نیازهای خرد ارزی را بر اساس فهرست و 1% بالاتر از نرخ بازار متشکل تامین کنند. راهکار بانک مرکزی هم برای جلوگیری از ثبت نرخ‌های کاذب در این بازار، تعیین نرخ بر اساس قیمت آخر وقت روز قبل و با نوسان 5% اعلام شده است. قیمت ارز در بازار متشکل ارزی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و برای امنیت بیشتر، وجوه بین خریدار و فروشنده به صورت تضمینی رد و بدل می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت ملت آمریکا گرفتار باند سیاسی بی آبرویی شده است که پس و پیش حرفای خود را محاسبه نمی کنند. علی لاریجانی در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان پومپئو وزیر خارجه آمریکا که ایران را به دیپلماسی دعوت کرده است، این سخنان را خنده‌دار توصیف کرد و گفت آیا تحریم ملت ایران دیپلماسی است؟ آیه لاریجانی همچنین گفت بروز حادثه برای دو نفتکش در دریای عمان مشکوک است، چرا که آمریکا از تحریم ایران نتیجه نگرفته است.
اقدامات مشکوک در دریای عمان علیه نفتکش ها به نظر اقدامات مکمل تحریم های اقتصادی است، به جهت آن که از تحریم ها طرفی نبستند، اما بخش فکاهی ماجرا در اظهارات آقای پومپئو نهفته است که توصیه نمودند ایران در مقابل اقدامات سیاسی و دیپلماتیک از دیپلماسی استفاده کند. این مطلب از زبان آقای پومپئو واقعا شیرین است. وزیر خارجه کشوری که با اقدامات تروریستی اقتصادی که به بیان خودشان شدیدترین تحریم ها علیه یک ملت است به مصاف یک ملت انقلابی آمدن، آیا این یک اقدام دیپلماتیک است؟ آقای پومپئو، آیا نقض عهد در توافق هسته‌ای و جنگ اقتصادی علیه ملت ایران اقدام سیاسی است؟ آیا اقدامات آمریکا در ونزوئلا علیه رئیس جمهور این کشور یک اقدام سیاسی و دیپلماتیک است؟ متاسفانه ملت آمریکا گرفتار باند سیاسی بی‌آبرویی شدند که پس و پیش حرفهای خود را محاسبه نمی‌کنند.
در روزهای اخیر مقامات آمریکایی جنگ رسانه‌ای گسترده‌ای علیه ایران به راه انداخته و بدون سند و مدرک مدعی دست داشتن ایران در انفجار دو نفتکش در دریای عمان شده‌اند. از این ادعای آمریکا در غرب فقط انگلیس حمایت کرده و بیشتر کشورها با ارزیابی آمریکا مخالفت کرده‌اند. وزارت امور خارجه کشورمان دیروز در واکنش به این موضع‌گیری انگلیس سفیر این کشور در تهران را احضار و مراتب اعتراض ایران را به وی ابلاغ کرد. دستیار وزیر و مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه کشورمان خطاب به سفیر انگلیس گفت هیچ کشوری به جز انگلیس با این رویکرد آمریکا همراهی نکرد و حتی بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی شناخته شده نیز ادعای واشنگتن و لندن را به استناد اظهارات مقامات شرکت مالک کشتی و ملواران آن رد کردند.
عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن هشدار داد اگر سعودی و امارات تجاوزشان را به یمن متوقف نکنند از نقشه محو خواهند شد. محمد البخیتی با اشاره به میانجیگری کشورهای مختلف برای توقف حملات پهپادی و موشکی یمنی ها به خاک عربستان افزود این میانجیگری ها موفق نخواهد بود مگر آنکه تجاوز به یمن و محاصره این کشور متوقف شود. این اظهارات عضو انصار الله واکنشی به تلاش‌های محور سعودی و امارات برای توقف حملات یمنی هاست. منابع خبری گزارش دادند سعودی‌ها برای توقف حملات پهپادی و موشکی یمنی‌ها دست به دامان انگلیس شدند. روز گذشته در عملیات پهپادی یمنی‌ها در جنوب عربستان پروازهای دو فرودگاه جیزان و ابها متوقف شد. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت حمله روز گذشته به دو فرودگاه ابها و جیزان در عربستان موفقیت‌آمیز آمیز بود. وی افزود در حمله پهپادی به فرودگاه جیزان، اتاق کنترل هواپیماهای بدون سرنشین و در حمله به فرودگاه ابها، مرکز سوختگیری این فرودگاه هدف قرار گرفت. این مقام یمنی هشدار داد در صورتی که متجاوزان بمباران فرودگاه‌های یمن و محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا را متوقف نکنند، در روزهای آینده اقدامات شدیدتری در انتظار آنها خواهد بود.
هند در واکنش به تعرفه‌های گمرکی آمریکا از امروز تعرفه‌های گمرکی بر 29 قلم کالای وارداتی از آمریکا را افزایش داد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، از دهلی نو، کالاهایی که مشمول تعرفه‌های هند می‌شوند عمدتاً محصولات کشاورزی آمریکا همچون سویا، گردو، بادام و حبوبات هستند. بر اساس گزارش رسانه‌های هند، دهلی نو تعرفه گردوی وارداتی از آمریکا را از 30% به 120% و تعرفه‌های حبوبات را از 30% کنونی به 70% افزایش داده است. آمریکا سال گذشته بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از هند تعرفه 15% و 25% وضع کرد. جنگ تجاری بین آمریکا و هند در حالی است که رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته تهدید کرد بر کالاهای وارداتی از فرانسه نیز تعرفه وضع خواهد کرد. آمریکا بر سر تعرفه‌های تجاری تاکنون با چندین کشور از جمله چین، اعضای اتحادیه اروپا، ترکیه، برزیل، کانادا و مکزیک دچار اختلاف شده است. ایدگول پولونسکی، دبیر کل حزب حاکم مکزیک، در واکنش به سیاست‌های تجاری رئیس جمهور آمریکا این سیاست‌ها را کهنه و منسوخ خواند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هم با اشاره به سیاست‌های غیر بازاری و ناعادلانه آمریکا پایان جنگ‌های تجاری را خواستار شد. وی بازسازی اعتماد میان کشورها را ضروری دانست.
شاخص کل بورس تهران امروز با 4052 واحد افزایش به رقم 238220 واحد رسید. مصطفی، کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار:
امروز 325 نماد معاملاتی مورد داد و ستد قرار گرفت. 172 نماد افزایش نرخ و 145 نماد با کاهش نرخ روبرو شد. 8 نماد بدون تغییر قیمت مورد داد و ستد قرار گرفت. شاهد رشد جمعی شاخص‌های بورس بودیم. شاخص کل بورس 238220 واحد بود که 4052 واحد افزایش داشت. شاخص کل هموزن با 204 واحد افزایش 58177 واحد بود. شاخص قیمت 67455 واحد بود که با 147 واحد افزایش روبرو شد.
مطالبات سپرده‌گذاران کاسپیان تا سقف 10 میلیارد ریال تسویه شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت پیش از این مطالبات سپرده‌گذاران مؤسسه منحله فرشتگان پرداخت شده بود و مطالبات سه تعاونی اعتباری از زهرا، پیوند و بدرتوس مانده بود که بر اساس اعلام مسئولان مؤسسه کاسپیان مشکل این تعاونی ها نیز رفع شده و مطالبات سپرده‌گذاران آنها مطابق فرمول اعلام شده پرداخت شده است. علی رسولیان افزود بجز مؤسسه میزان، رسیدگی به امور دیگر مؤسسات مالی و اعتباری در این استان که با مشکل مواجه بودند انجام شده و استانداری خراسان رضوی نیز وظیفه پیگیری و هماهنگی برخی موارد از قبیل شناسایی دارایی‌های این مؤسسات منحله را بر عهده داشته که گزارش این اقدامات به تهران ارسال شده است.
با ادامه گرما میزان مصرف برق در خوزستان رکورد زد و بیش از 11% افزایش یافت. مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت در 24 ساعت گذشته اوج مصرف برق در این استان به 7777 مگاوات رسیده است. برای جلوگیری از هدر رفت برق، ساعت کاری اداری در استان خوزستان از هفته قبل از ساعت 7 صبح تا ساعت 13 تعیین شده است. اما در سایر مناطق کشور هم هوا گرم است و سازمان هواشناسی جوی نسبتاً آرام و پایدار پیش بینی کرده است. از بعد از ظهر هم در بخشی از استانهای شمال شرقی و غربی، اردبیل و گیلان و مازندران رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید مورد انتظار است و سازمان هواشناسی برای آخر هفته در سواحل خزر کاهش 5 درجه دمای هوا را پیش بینی کرده است. اما با بارش‌های مناسب ابتدای امسال ذخایر آبی کشور به 42 میلیارد متر مکعب رسیده است. بهروز مرادی، مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، این خبر را اعلام کرد و گفت بین 80% تا 90% سدهای کشور پر آب شدند.
مدیر امور اعتباری بانک مسکن از پرداخت 1446 فقره تسهیلات مشارکت مدنی به بخش مسکن در دو ماه ابتدای امسال خبر داد. محمد حسن علمداری گفت ارزش تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن در دو ماه گذشته به 177 میلیارد و 664 میلیون و 100 هزار تومان رسید. مدیر امور اعتباری بانک مسکن افزود در این مدت تسهیلات اعطایی به مجتمع‌های مسکونی بیشترین سهم را داشته است. وی تاکید کرد بانک مسکن تلاش می‌کند با پرداخت تسهیلات مناسب به ایجاد تعادل و ساماندهی بازار مسکن کمک مؤثر کند.
در نشست امروز شورای اجتماعی کشور، آیین‌نامه پیوست اجتماعی طرح‌های کلان ملی و منطقه‌ای بررسی شد. وزیر کشور هم بر در نظر گرفتن موضوعات فرهنگی و اجتماعی در این آیین‌نامه تاکید کرد تا از تبعات طرح‌های عمرانی و صنعتی در استان‌ها کاسته شود. تقیه رستموندی، معاون اجتماعی وزیر کشور در این باره گفت:
با تدوین پیوست اجتماعی برای طرح‌های کلان ملی و منطقه‌ای و بومی امیدواریم که بتوانیم بسیاری از طرح‌های عمرانی اقتصادی و صنعتی که در کشور اجرایی میشه از تبعات و پیامدهای منفی اجتماعی اونها کم بکنیم و تلاش بکنیم که ظرفیت‌ها و توان‌های در حقیقت اجتماعی اون طرح ارتقا پیدا بکنه. با دعوتی که از همه دستگاه‌های ذی‌نفع کرده بود دیم به ویژه دستگاهی که در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی فعال هستند، دیدگاه‌های انتقادی بعضن اصلاحی زیاد بود. انشالله اینا جمع‌بندی خواهد شد و ظرف یکی دو ماه آینده مجدد مسیر تدوین پیوست اجتماعی تکمیل خواهد شد.
رئیس جمهور که شب گذشته در مسیر بازگشت از تاجیکستان در سفری غیررسمی به مشهد مقدس و زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام رفت، در دیدار تولیت آستان قصر رضوی بر ضرورت خدمت رسانی مطلوبتر به زائران و مجاوران رضوی تأکید کرد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت وام ضروری 5 میلیون تومانی 33 هزار نفر از بازنشستگان کشوری به حسابشان واریز شد. وام بقیه متقاضیان هم تا شهریور ماه مرحله ای واریز می شود.
مدیر کل تنظیمات حکومتی استان تهران از جریمه 475 میلیون ریالی فردی خبر داد که با اعتماد به سایت خرید و فروش فضای مجازی یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق را خریداری کرده بود.
و اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 20:43 دقیقه است.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود در هفته سوم لیگ ملت‌های جهان ساعت 18:30 دقیقه امروز در دیداری حساس مقابل تیم قدرتمند روسیه به میدان میره. پیش از این مسابقه تیم‌های لهستان و کانادا ساعت 15:30 دقیقه دیدار می‌کنند. همچنین دیروز تیم کشوران در حضور 6000 تماشاگر پرشور در سالن قدیر ارومیه بانچه 3-2 تیم ملی لهستان قهرمان جهان را شکست داد. در دیگر مسابقه دیروز روسیه 3-1 کانادا را برد. در جدول تیم ایران با 7 پیروزی و 21 امتیاز و روسیه با 7 برد اما با 20 امتیاز اول و دومن. 6 تیم برتر بازی‌ها در شیکاگو مرحله نهایی را برگزار می‌کنند. تیم ملی ایران در هفته چهارم نیز جمعه این هفته تا یک شنبه آینده در اردبیل با تیم‌های پرتغال، استرالیا و فرانسه و در هفته پنجم، هفتم تا نهم تیر در بلغارستان با تیم‌های ملی صربستان، بلغارستان و آمریکا دیدار خواهد کرد. هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال در جلسه امروز خود مصوب کرد اگر تیمی بتواند در طول یک فصل هم قهرمان لیگ برتر و هم قهرمان جام حذفی شود، بازی سوپر جام برگزار نخواهد شد و این تیم قهرمان است. بنابراین با توجه به قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر و جام حذفی، این تیم به عنوان قهرمان سوپر جام معرفی می شود. قرار است مراسم اهدای سوپر جام به پرسپولیس قبل از آغاز رقابت‌های لیگ برتر آینده برگزار شود. رقابت انتخابی تیم ملی تنیس روی میز برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخاب المپیک امروز به پایان رسید و نیما و نوشاد عالمیان همراه با امیر حسین خدایی و امین احمدیان با عضویت در تیم کشورمان در رقابت قهرمانی آسیا در شهریور در اندونزی و مسابقات انتخابی المپیک در بهمن در پرتغال شرکت میکنند. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی بامداد امروز در برزیل ادامه یافت. از گروه دوم تیم ملی کولومبیا با هدایت کارلوس کیروش با 2 گل تیم ملی آرژانتین را با تمام ستارگانش شکست داد تا این تیم با ارائه نمایشی حساب شده به سبک سرمربی سابق ایران شروعی رویایی در کوپا آمریکا داشته باشد. در این دیدار لیونل مسی در شیوه بازی کیروش و شاگردانش گرفتار بود و هر چه تلاش کرد ثمری نداشت. در دیگر مسابقه گروه 2 امشب ساعت 20:30 دقیقه پاراگوئه و قطر به مسافه میرن. این بازی‌ها در سه گروه 4 تیمی و با حضور تیم‌های قطر و ژاپن از قاره آسیا برگزار میشه. و بالاخره اینکه در ادامه مسابقات فوتسال قهرمانی زیر 20 سال آسیا امروز تیم ایران در تبریز ساعت 19:30 دقیقه مقابل تیم افغانستان قرار میگیره. دو تیم در اولین دیدار خود در گروه 1 برابر تیم هنگ کنگ به برتری رسیدن. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان ایرانیان سلام، خوش آمدید به پیک نیمروزی 26 خرداد ماه 1398. امروز درباره نشست غیرعلنی وزیر صنعت با مجلس گزارش خواهیم داشت. موضوع افزایش قیمت سیب زمینی رو بررسی می‌کنیم. گزارشی هم داریم درباره زبان فارسی در فضای مجازی. من ریحانه مجدالحسینی از شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب صبح امروز گزارشی داشتیم درباره توقف طرح تزریق دیوکسید تیتانیوم به طالاب انزلی برای کاهش لجنها که دادستان بندر انزلی به علت زیان این ماده برای انسان، آبزیان و جانداران دیگر این طرح رو متوقف کرده بود. از شما خواسته بودیم که در واقع به همون پیامک بزنید. شنونده های زیادی هم به ویژه فعالان محیط زیست از دادستان شجاع بندر انزلی تشکر کردن. شنونده ای نوشتن حالا که اکثر کارشناسان تشخیص دادن وجود تیتانیوم ناشی از فاضلاب به در واقع تالاب بندر انزلی موجب مرگ ماهیان و تخریب اکوسیستم اون منطقه و به تبع کشور میشه، دیگر تأخیر در جلوگیری از ورود فاضلاب شهری یا غیر شهری به تالاب مزبور جایز نیست و اگه در این امر سهل‌انگاری بشه قطعا موجب ضرر و زیان به اقتصاد کشور و از همه مهمتر انتقال بیماری به مردم و مرگ و میر ناشی از اون خواهد بود. شما عزیزان هم میتونید راجع به گزارش‌های پخش شده در پیک بامدادی و پیک نیمروزی حتما به 3610 برامون پیامک بزنید. اما بریم سراغ اولین گزارش. وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و گزارشی از وضع بازار در بخش صنایع و معادن و همچنین لزوم سامانبندی کالاهای اساسی ارائه کرد. یکی از موضوعات این جلسه غیرعلنی بازار خودرو بود. گزارشی بشنوید از همکارم موسوی.
گیری پاش کردن بازار خودرو یک بار دیگه پای وزیر صنعت رو به مجلس باز کرد. با وجود کاهش چند میلیونه قیمت خودروها در بازار، همچنان حباب و حاشیه بازار حرف اول رو میزنه. مسکن‌های فروش فوری هم نتونسته قیمت‌ها رو به حالت عادی برگردونه. تولید خودرو افزایش پیدا کرده اما آنطور که باید در کف بازار اثرگذار نبود.
شما آقای مسعودی به عنوان عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، نشستی که امروز با وزیر صنعت بوده، نتیجه نشست رو اگر بخواید بفرمایید چه توضیحی برای مردم دارید؟ بفرمایید.
نتیجه نشست این که مجلس از دولت خواست که عزم جدی برای بروز رفت از این مشکل که نیاز به دستورالعمل‌ها، پیگیری‌ها که میتونه باعث بشه که بازار خودرو تون حدی که مربوط به دولت هست و خودروسازی‌ها به طور کامل برنامه ارائه کنه و عزم جدی داشته باشه که ما شاهد افزایش بیروی خودرو نباشیم. 170 هزار خودرو الان کف بازار داریم، کف خودروسازی‌ها داریم که میتونه با ورود این خودروها به بازار خیلی قیمت خودرو را کاهش بده.
آقای باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس:
یه سری مشکلاتی داشتیم و ما نتونستیم اون قیمت رو کنترل بکنیم، کنترل قیمت نتونستیم انجام بدیم. این به مفهوم کمبود نیست در بازار. ما خب همه چیزی در بازار داریم، هیچ کسری در بازار وجود نداره، ولی قیمت‌ها قیمت‌های کنترل شده ای نیست. از این بابت اگه بخوام نگاه بکنیم حوزه ستاد تنظیم بازار به نظرم دچار مشکل بوده.
اگه تولید خودرو افزایش پیدا کرده و خرید فروش هم در رکوده، قیمت ها باید به شدت کاهش پیدا کنه، اما گویا اهالی جاده مخصوص ترمز کاهش قیمت ها رو کشیدن، اون هم با تحویل ندادن به بهانه های گوناگون. آقای اسفنانی رئیس تعزیرات استان تهران:
برخی از خودروهایی که در بازار